الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که گرچه مرجع تشخیص موضوعات عرف است اولا و اهل لغت مرجع نیستن، لکن خبرن که با رجوع به کتاب‌های لغت نظر عرف مشخص می شود که اونا خبره نظر عرف هم ثانی هم. لیکن در جریان سحر هم نظر عرف منقح نیست و هم نظر خبره های عرف یعنی اهل لغت به دلیل اختلافات فراوانی که در کتاب لغت مطرح است. مطلب بعدی آن است که قدری متیقن از تعاریف سحر آن است که سحر یه رشته علمی است که با این رشته علمی کارهایی حالا گاهی سود آور گاهی زیان آور از راه اسباب و علل خفیه انجام می شود که اون اسباب متداول و معهود و عادی نیستن. یک گاهی این کار با نقشه تمثال نقشه یا مجسمه یا دود کردن ها یا رقیه یا عزیمه یا تمیمه به مانندان همراه از دو از این که بگذریم بقیه موارد مسجز مصادق مشکوک سهره. حکم فقهی این هم روشن است. اون اقسام نهگانی که در تلیعه بحث بازگو شد، بعضی از اون اقسام نهگانه یقینا سحر نیستن. مثل این کسی از راه علم حروف، اسم علم اعداد، خواص اشیا یا در اثر نزاهت روح به قداست جان یک کار را انجام بده، یا از راه دعا یا توسل یک کار غیر عادی را انجام بده. اینا هیچ کدوم سحر نیست. یه مقدار یقینا سحر است، اون هم اون است که مشمول این تعریف است که یاد شد که با دمیدن، با گره زدن یا با دود کردن یه کاری انجام بدهد، ضرری به کسی برساند بماند. بعضی از مصادیق جزء موارد مشکوک است، معلوم نیست که سحر باشد یا نه. اونا که یقینا سحر نیست، مثل این که از راه خواص اشیاء یک، یا از راه علم حروف دو، علم اعداد سه، اینا یا تهذیب نفس و دعا و امثال ذالک، اینا حکم خاص خودشون رو دارن که حلال. افراد مشتبه هم محکوم به اصل اولی است که اصالت الحل باشد. اون فرد مندرجش یقینا سحر است و محرم. این یه مطلب. مطلب بعدی آن است که درباره سحر سه حکم صادر شده، یکی این که سحر معصیت است، یکی این که سحر کفر است، یکی این که سحر سبب قتل است. اما اسیانش مسلم است که سحر معصیت است، خواه ضرر داشته باشد خواه نداشته باشد، خواه به کسی اضرار برساند ضرر برساند یا نه، چون حرمت سحر برای آن است که این عمل فی نفسه قوی است، نه برای اون که زیان بار است، که اگر یه جای زیان بار نبود محرم نباشد. پس سحر فی نفسه محرم است، چه زیان بار باشد چه نباشد. راجب کفرش اگر به عهد عناوین اربعه گذشته برگردد محذوری ندارد، یعنی ساحری که با این عملش مدعی ربوبیت یا مدعی نبوت یا مدعی امامت این هاست کافر است، یا نه سحر را حلال می داند، غالب استحلال سحر است، سحری که حرمت او طبق بیان فخر المحققین از یک سو، طبق بیان صاحب جوار از سی دومو، طبق از سخن مرحوم نراقی در مستند که می گوید اینجا اصلا اتفاق بین المسلمین ادعا شده است نه تنها اجماع. از سوی سوم یه چیز مسلمی را اگر کسی انکار بکند بازگشتش به انکار ضروری است، این کار ضروری با توجه به التفات به لازمش که این کار رسالت است کفرآوره. پس اگر صاحب یکی از این عناوین چهارگانه را داشت، یعنی با عملش مدعی ربوبیت بود منم که زار و نافعم، یا مدعی نبوت بود منم که دارای اعجازم، یا مدعی امامت بود منم که دارای کرامتم، یا این کار را حلال شمرد، البته کفر است. وگرنه خود سحر به معنی و سحر کفر نیست. و اگر بعضی از ادله اطلاقش دارد که ساحر کافر است، این منزل است بر اون و عناوین چهارگانه. و اگر ظاهر آیه 102 سوره مبارکه بقره هم این است که سحر کفر است در قصه هاروت و ماروت، اون یا هم میشود بر یکی از اون عناوین چهارگانه، یا اگر بر اون عناوین چهارگانه هم نشد، منظور کفر عملی است و فقهی، نه کفر اعتقادی و کلامی، و ناظر به این است که این معصیت معصیت کبیر است. زیرا اسباب کفر در اسلام مشخص است که چی باشه کفر است چی باشه کفر نیست. اگر به اصول دین بر نگردد که کفر نیست، حتما چیزی که به اصول دین بر نمیگردد کفر فقهی و عملی است، نه کفر کلامی و اعتقادی. اسباب کفر در اسلام به تعبیر صاحب جواهر محدود است، مشخص است. این راجع به کفر. درباره قتل، گرچه بعضی از روایات دارد به این که ساحر یقتل، لکن صاحب جواهر اینجای فتوای جزمی دارد، میگد به این که این ها محل توقف است، نمیشود به اطلاق نصوصی که دارد ساحر یقتل عمل کرد. تمام کلام در باب حدود است. لکن معروف بین فقها در باب حدود این است که ساحر اعدام می شود. حکم سحر قتل است. و این تنها برای روایات مسئله باب مکاسب و متاجر نیست. روایات باب حدود بعضی تام است و به خوبی دلالت دارد بر این که حکم سحر قتل است. و این منافات ندارد که غیر کافر را هم اعدام کنند، چون که بعضی از معاصی را با قتل حد زنن معاصی را. پس قتل دلیل بر کفر نیست، قتل دلیل بر آن است که این شخص استحقاق گناهی کرده است که استحقاق قتل دارد، که الان روایت هم میخوند. مطلب بعدی آن است که سحر گاهی حقیقتاً مؤثر است، یعنی یه موجود خارجی شیئی است که در انسان اثر می‌ذارد، گاهی هم از راه تخیل اثر می‌ذارد. نه تخیل اثر است، بلکه اثر خارجی است که محصول تخیل است. مثل که انسان این چوب‌ها و این طناب‌ها را به صورت مار می‌پندارد، بعد باور می‌کند که حق با سحر است، یا فرار می‌کند و مانند آن. یک کار خارجی است که منشأش خیال است. و اما اگر ما بگوییم سحر دائما در خیال اثر می‌گذارد، این سخن ناتمام است. دیدیم که مرحوم صاحب جواهر هم همین راه را انتخاب کرده. ایشون هم می‌فرماید به این که اگر کسی بگوید سحر فقط از ناحیه وهم مؤثر است، این تام نیست، برای اینکه گاهی مسحور اصلا مطلع نیست. ساحر طرزی در شخص اثر می‌گذارد که او متأثر می‌شود و متضرر می‌شود و اصلا نمی‌داند تا که از راه خیال اقدام به کاری انجام بدهد. پس سحر بعضه مؤثر حقیقتا، بعضه مؤثر تخیلا. و اگر کسی بگوید دائما سحر از ناحیه وهم اثر می‌گذارد، این سخن ناصواب است، برای اینکه در بعضی از موارد اون مسحور اصلا آگاه نیست تا یه چیزی رو خیال بکند و بر اثر خیال خودش ضرر ببیند. چند تا روایاتی که در خصوص مسئله است، گرچه بعضی از آیات مروای خویی تضعیف کردن، ولی مرحوم نراقی رضوان الله از این روایات به عنوان المعتبرة المستفیضه یاد میکند. معلوم می شود که اینها مورد اعتماد اصحاب بودند. المعتبرت المستفیزه. قبل از اینکه بحث‌های روایات رو بخونیم، چند مطلبی رو مرحوم شیخ رضوان الله در پایان بحث سحر ذکر کردن که یه مقدارش در بحث دیروز اشاره شد، و این است که آیا سحر را ما میتوانیم با سحر دفع کنیم یا نه. البته سحر را میشود با سحر ابطال کرد و دفع کرد، اما در صورتی که راه منحصر باشد، و اگر راه منحصر نباشد دیگه راه های حلال فراوانی دارد. تبسل راه اوست، قرائت معوذتین راه اوست، ادعیه دیگر راه اوست. دلیل بر اینکه انسان از راه سحر بخواهد سحر را باطل بکند ندارد، چون این عمل فی نفسه محرم است. وقتی محرم شد، وقتی ارتکابش جایز است که در حد ضرورت برسد، و با داشتن راه های دیگر برای ابطال سحر نوبت به خود سحر نمیرسد. اما تسخیر کردن، احضار ارواح، تسخیر جن، تسخیر حیوان، تسخیر روح انسان، اینا رو مرحوم شیخ رضوان الله زیر مجموعه سحر آورد. آخه اینا که سحر نیست. سحر یک کار غیر عادی است. نه هر کار غیر عادی سحر باشد. جریان احضار ارواح در حقیقت ارتباط با ارواح است، نه احضار ارواح. ای کسی روح یک متوفای را میبیند، برای اون متمثل میشود البته، و روح این شخص با روح اون متوفا ارتباط پیدا میکند و گاهی هم او را در مثال متصل خود میبیند. اینا هیچ کدام از صنف سحر نیستند. حالا تعبیر به تسخیر کردن، تسخیر ارواح، تسخیر جن، این شاید جایز باشد و صحیح باشد، اما احضار ارواح بازگشتش به ارتباط ارواح است. اینا اگر عوارض جنبی نداشته باشند، یعنی دعوای نبوتی، ربوعی، ربوبیتی، امامتی، اضراری به خود اون مسخر یا اضراری به مسخر نباشد، دلیلی بر حرمت نیست. اینکه مرحوم شیخ رضوان الله اینها رو جزء سحر شمردن، آخه اینا که سحر نیست. حالا انسان با ارواح متوفاها ارتباط برقرار کند، چیزی را ازشون سوال میکند، مطالب علمی را سوال میکند. این اگر ضرر داشته باشد برای خود تسخیر کننده که گاه این چنین است، این از جهت ضرر حرام است، نه از جهتی که سحر است، چون این سحر نیست. و اگر از جهتی که اون مسخر رنج میبرد و رنجوندن مؤمن چه در زمان حیات چه بعد از موت جایز نیست، خب از اون جهت جایز نیست. وگرنه صرف تسخیر یا احضار به ارتباط ارواح، این جزء مجموعه سحر نیست و دلیل خاصی هم که بر حرمت اینها وارد نشده. و گاهی هم مرحوم صاحب جواهر هم به سیره تمسک میکنن که در بعضی از امور فهم سیره هم بر این است، این سیره بر این است، یعنی بزرگانی هم این راه را داشتند که این کار را انجام میدادند. غرض این است که هیچ کدام از این عناوینی که مرحوم شیخ رضوان الله جزء سحر شمرده سحر نیست. وقتی سحر نبود دلیل حرمت سحر نمیگیرد، اون وقت ادله اولیه تجویز میکند. اگر عوارض جنبی داشت، جانبی داشت، ضرری به کسی داشت، البته اون حکم خاص خودش دارد. نسبت به احیا اگر تسخیر بکند کاری که به سود او باشد یا نه به سود اوست نه به زیان او، این رو تصرف نمیگن. مثلا یک مطلب علمی است در ذهن فرانکس، انسان میخواد ازش بپرسد، الان با دسترسی ندارد، برای او ضرر ندارد، این شخص با روح او تماس میگیرد، این مطلب ازش رو سوال میکند، حالا یا او خوابیده باشد یا بیدار. ولی اگر بخواهد کاری انجام بدهد که برای خودی تسخیر کننده ضرر دارد یا برای تسخیر شده ضرر داشته باشد، اون از جهت اضرار مشکل دارد. نه، اگر چون چه اینا جزء تصرف در اموال اینها نیست. حالا یه محققی است اگر چون چه بار مالی دارد، بله، مثلا یک محقق زحمت کشیده، ابتکار کرده، یه چیزی رو کشف کرده، حالا یک کسی از راه تسخیر میخواد از ذهنش در بیاره به نام خود ثبت بکنه، این یک غصب محسوب میشه. اینا یک ضرری است مالی به اون شخص مسخر. اما اگر نه، از این سنخ نیست، خودش هم در معرض این است که این مطلب را بگوید، این آماده بود برای پاسخ به سوالها و کسی در او دسترسی ندارد، حالا این مطلب علمی رو میخواد ازش بپرسد، حالا با روح و ارتباط برقرار میکند و چیز از او یاد میگیرد. این دلیلی بر حرمت او نیست، نه تصرف است، نه قصب است، نه ضرر است، نه هیچی از این سنخ روان نیست. پس این فرمایشات اخیر مرحوم شیخ ناتمام است، چون هیچ کدوم از اینا جز سحر نیستند. پس ارتباط با ارواح، ارتباط با جن، ارتباط با بعضی از موجودات آسمانی، اینا سحر نیستند. اگر ضرری در کار نباشد یا دعاوی باطلی اینا را همراهی نکند، دلیل بر حرمت نیست. دو تا قصه مربوط به هاروت و ماروت است که الان اونها رو میخونیم، که این هاروت و ماروت، بعضی ها در قصه هاروت و ماروت این رو نقل کردن که اینها فرشته بودن، به خدا گفتن چطور این بنی بشر به آفریدگار آدم گناه میکنن، خدای سبحان اینا رو به زمین فرستاد، بعد اینا هم کم کم به صورت انسان در آمدن، بعد آلوده شدن، گناه کردن و اون طرف گناه اینها، اون زنی که اینها با او خلاف کردن، اون زن مسخ شده است و به صورت ستاره زهره به آسمان رفته است. این تو اشعار فارسی، در ادبیات فارسی هم هست این داستان، چه در روایات، چه در اشعار، حتی در مثنوی مولوی اینا هم آمده. لکن برام صاحب جواب فرمایش این است که هیچ کدام از اینها دلیل بر اعتبارش نیست. اولا این که میگن اون مالیات بگیر، اون اشعار مسخ شده شده ستاره زهیل، سهیل، اون زنی که هاروت و ماروت با او خلاف کردن مسخ شده صورت ستاره زهره در آمده، این با سایر روایات هماهنگ نیست. برای اینکه روایات دارد که ممسوخ بیش از 3 روز روی زمین نیمونن، از بین میرن. یک و اون چی که در باری اون دو داستان، یکی اشعار یکی اون فاجره گفته شد، اونا میگن جز حیوانات دریاییش دریا افتادن این دو، و خداوند یک ممسوخ پلیدی را با آسمان ها برد، ستاره زهره و ستاره سهیل درست کرد که نجوم امانن لأهل سما، ما امان، مثل که ائمه علیه السلام امان برای اهل ارزن، اینا امانن برای اهل سما، اینا رو جزء کواکب و درخشان بکنن، این اصلا با مسخ سازگار نیست. بنابراین صدر و ساقه این حدیث ناتمام است. این جریان قابل و حابیلی که مرحوم صاحب جواهر مبسوطا این روایت بحث کرده و تو این افسانه ها هم خط بطلان کشیده روی اینا. یه روایت دیگری مرحوم شیخ رضوان لری نقل کردن که اگر کسی کاری انجام بدهد که علاقه، مثلا زن کاری انجام بدهد که علاقه شوهر را به خود جلب بکند، اینم سحر است. یه روایت هم در این زمینه نقل کرده است، اون روایت رو هم باید بخونیم تا ببینیم که استنباط مرحوم شیخ تام است یا تام نیست، چون که حق اینه که تام نیست. الان چند مطلب رو باید بخونیم. یکی این که اجمالاً اشاره بشه به این که سحر که گناه بودنش مسلم است و کفر عملی بودنش هم مسلم است و کفر اعتقادی و کلامی نخواهد بود، و جریان حکم اعدامش که قتل است روایات باب تا حدودی دلالت دارد، عمده روایات باب حدود است که دارد که حدش قتل است. دوم این روایتی که مرحوم شیخ رضوان لری درباره این که زن اگر کاری بکند شوهر به او علاقه شدید پیدا کند این سحر است. اول این دلیل بر حرمت نیست، ثانی از سنخ سحر نیست. اما روایتی که مربوط به حد قتل است، گذشته از این که در خصوص این بابی که خوندیم روایاتش دلالت داشت، در کتاب شریف وسائل جلد 28 صفحه 367 باب 3 از ابواب بقیت الحدود و تعذیرات روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از محمد ابن الحسن الصفار، روایت اول، این باب بیش از دو تا روایت ندارد. روایت اول باب 3 از ابواب بقیت الحدود و تعذیرات مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از محمد ابن الحسن الصفار، عن ابی الجوزا، عن الحسین ابن الالوان، عن عمرو ابن خالد، عن زید ابن علی، عن ابیه، عن آبائه علیهم الصلاه و علیهم السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الساحر فقال اذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلک فقد حل دمو. اگر در محکمه عدل دو تا شاهد عادل شهادت دادن که فرون شخص سحر کرده است، این محذور الدم است. اینی که برام صاحب جواهر در بحث متاجر فرمودن که تحقیق باب تحقیق قتل در باب باره ساحر و باب حدود وابسته است، باید به این گونه از روایات مراجعه کرد. روایت دوم باب 3 از همون بقیت الحدود روایتی است که مرحوم شیخ طوسی عن الحسن ابن موسی الخشاب، عن قیاس ابن کلوب ابن قیس البجلی، عن اسحاق ابن عمار، عن جعفر، عن ابی، عن علی علیه السلام کان یقول من تعلم شیئا من السحر کان آخر و عهده به ربه و حده القصر الا ان یتوبه، که این روایت در بحث متاجر خونده شد. البته تفصیل بحث سندی و دلالی اینها با حدود و ارجاع می شود، چون که فعلا بحث در این نیست که ساحر حکمش یعنی حدش قتل است، بحث در این است که سحر معصیت است. اما اونی که برای شیخ رضوان الله علیه نقل کردن در بول این که اگر زن کاری بکند که علاقه مرد به او بیشتر بشود این سحر است، به روایتی استدلال کردن که دلالت اون روایت بر سحر بودن آسون نیست. وسائل جلد 20 صفحه 247 باب 144 از ابواب مقدمات نکاح روایت است که مرحوم صدوق به اسنادهی عن اسماعیل ابن مسلم، عن جعفر ابن محمد، عن ابیه، عن آباهی علیه مسترات و علیه مسترات نقل قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لمرأت سعلته ان لی زوجن و بهی علی قلزه، من یه همسری دارم نسبت من خشمگین است، غلیظ است، قهر است، مهری ندارد. و اینی صنعت شیئا لأعطفه علی من یک کاری کردم که قلبش رو به خودم منعطف بکنم، توجهش به من معطوف بشود. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم افن لکه کدرت البحار و کدرت تین و لعنت که الملائکت الاخیار و ملائکت السماوات ملائکت السماوات و الارض. با این برخورد خشن و غلیظ وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم او را مورد بیمهری قرار داد. اونگاه اون زن برای توبه و تدارک گناه خودش روزها رو روزه گرفت و شبها رو به نماز پرداخت. فسامت المرأة نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها و لبست المسوح، موسرش تراشید و جامه های زبر در بر کرد، از مو که زبر باشد، از صوف نیست، از شعر است، از موست. فبلغ ذالک النبی صلی الله علیه وسلم، این جریان به پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید. حضرت فرمود ان ذالک لا یقبل منها، از او قبول نمی‌شود. خب بر این روایت، به استناد این روایت، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن این کار سحر است و محرم، یعنی زن بخواد کاری بکند که توجه مرد به او جلب بشود. چند اشکال بر این شده است بر فرمایش مرحوم شیخ. اولا در اینجا سخن از سحر نیست. گفت با صنعت و شیعن، یه کاری کردم که توجهش به من جلب بشود، قلبش من منعطف بشود، اصلا صحبت سحر نیست. این یک، صرف این که مرحوم صدوق رضوان الله در ملای حضور این رو در باب سحر زن نسبت به مرد یاد کرده است، این کافی نیست که مرحوم صاحب وسائل هم همون روال را انتخاب بکند و رو در باب سحر مرد زن نسبت به مرد برد. چون مرحوم صدوق در ملای حضور عنوانی دارد که باب سحر زن نسبت به مرد، این عنوان باب است. در اون باب این حدیث نقل کرده برابر استنباط شخصی خود مرحوم صدوق، وگرنه این روایت که ناظر به سحر نیست، از صنغ سحر نیست، در این روایت از سحر اصلا صحبتی به میان نیامده. و اگر زن کاری بکند از راه حلال که شوهر او به او مهر بورزد، این چه حرمتی دارد؟ چرا این محرم است؟ که نخواستی نامحرمی را به خودش جلب بکند. مطلب بعدی آن است که خب حالا این معصیت کرده، راشم توبه است، این همه عبادت های سنگین را این زن کرده، گفتن زن کارش آسان تر از مرد است، حتی در ارتداد فطری اگر توبه مرد مقبول نباشد، توبه زن احتمال قبولش است. البته توبه هر دو در کلامی مقبول است، در فقهی اون سه چهار تا حکمش باید بار بشه، چون دارد که این توبه کرده است، کدوم اعمال مقبول نیست. چرا مقبول نیست؟ وقتی که توبه کرده است، نماز بخونه، روزهای مستحب میگیره، نماز میخونه، توبه کرده دیگه، برای اینکه این کار رو ترمیم، کار گذشته رو ترمیم بکند، شروع کرده به توبه و عبادت. خب چرا مقبول نیست؟ و اگر مرتد بود این کار رو میکرد مقبول بود؟ نه، منظور آن است که اون یه راه دیگر است، اما چرا اینا مقبول نیست؟ باید اون وظیفش انجام بده، اما اون که ضرری به کسی نرسونده، اون غلظت و قهر و خشمی که شوهرش داشت برطرف بشه. از شوهر نباید اهل غلظت و خشم بود نسبت به زنش، این خشم برداشت، معصیتی نکرد. از اینه که استدلال به این روایت بر بطلان سه این چنین سیری، این فرمایش مرحوم شیخ هم ناتمام است. نه، یعنی وظیفه مرد این است که وعاشرهن بالمعروف، چون مرد مدیر عامل بالاخره زندگی داخل است، در حال اختیار. حالا کسی خلاف کرده، یعنی مردی بود اهل غلظت، زن کاری کرده، این نداره من سحر کردم، که گفت من صنعت و شیء، یعنی کاری کردم که مهرش رو به خودم جلب بکنم. حالا این او قرآن که نصیحتش این است که وعاشروهن بالمعروف، چون مرد مدیر عامل داخل زندگی است، همه کارها به اوست، او رو قرآن کریم مخاطب قرار داد، فرمود که با زنها از راه معروف رفتار بکنید. این مرد از راه معروف رفتار نمی کرد، حالا زن یه کاری کرده که قلبش به زن متوجه بشه، این درباره محرم خود این کاری کرده، بر فرض حالا از راه سحر این کار کرده و معصیت باشد، یه معصیت کبیره است، معصیت کبیره با توبه حل می شود، چرا مقبول نیست؟ بدتر از این که ارتداد است مقبول هست، چرا صد به این کار؟ دلیل بر سحر نیست. آخر اون علمش به اهلش ارجاع می شود، ما که نمی دونیم، چون عنوان سحر که نبود که. بنابراین این اصلا سحر نیست و خود روایت هم چیزایی دارد که عمل به اون مشکل است. در جریان این که اون دوتا فرشته گناه کردن در باره قصه هاروت و ماروت، خب فرشته از اون جهت که فرشته است گناه نمی کند. اگه روایتی دلالت کرد بر این که فرشته گناه کردن، چون مخالف با آیه است با توجیه بشه، تأویل بشه، دون الله فرشتگانی که موکل جهنمن معصومن فضلن از فرشتگانی که درجات بالاتر دارن، موکل بهشتن یا موکل مراحل بالاتر از بهشتن. صاحب جواهر چون به این نکته توجه دارد، میگه بگید چون تغییر خلقت دادن اگر معصیت شده به اینها اسناد داده بشه قابل قبول است، چون اینها وقتی که به زمین آمدن به صورت انسان در آمدن، دیگه به صورت فرشته نبودن. این تغییر خلقت هم باید معنا بشه، یعنی چی؟ چجوری تغییر خلقت دادن؟ و تمثل بود، تجسم بود، یعنی واقعا برگشتن انسان شدن. اومد اون مسائل عمیق را با یه روایتی که وضعش این است که نمیشه اثبات کرد. اینا اگر به امور تکوینی برگرده و تغییر خلقت را به همراه داشته باشه، یه جزء مسائل عمیق نظری است. اینا جزء مسائل عملی نیست که روایت واحد خبر واحد حجت باشه. بالاخره آیا ملک میتونه برگرده انسان بشه یا نه؟ اینه که با یه روایت نمیشه ثابت کرد که. اما جریان اسیان و اینها خب حکم فقهی البته میشه برای باید اثبات بشه، لیکن فرمایش ایشون اینه که چون اینا تغییر خلقت دادن اسیانشون عیب نداره. اما عمدان است که آیا این تغییر خلقت شده یا نه. خود این روایت چندین جهت محضور داشت، یکی مسخ شدن اون زن، چون دارد که اینا به تغییر خلقت دادند و با زنی بدهکاری انجام دادند و اون زن مست شد و با آسمون رفت و شده زهره بود. خب این صدر و ساقه خود این حدیث انسان رو وادار میکند که علمشو به اهلش ارجاع بده. این خلاصه بحث سحر بود. حالا چون امشب شب نیمه است و از بهترین شبهای ایام سال محسوب میشود، احتمالا شب قدر هم باشد، چون شب قدر را گفتن از نیمه شروع می شود، نیمه شهر معظم شعبان شروع می شود تا 19 و 21 و 23 ماه پربرکت رمضان، احتمالا شب قدر هم هست. و ائمه علیهم السلام فرمودن نیمه شعبان برای ما مثل شب قدر ماه رمضان است برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی اگر قرآن با اسرت هماهنگن چنگه هستن، قرآن در شبی نازل می شود که اون شب شب قدر است و ذخیره همه ائمه علیهم السلام که بقیت الله ارواحهم نافدا در شبی متولد می شود که این به منزله شب قدر است یا خود شب قدر است. اگر قرآن و اسرت هماهنگن، هر حکمی برای قرآن هست برای اسرت هست، شبی که قرآن نازل می شود میشه شب قدر، شبی که ذخیره عالم که اساره همه اهل بیت علیهم السلام است به دنیا می آید شب قدر است. لذا جریان نیمه شعبان را شب قدر بدونن. دعاهای مخصوص، عبادتهای خاص، این جشن ها و اینا همشون خوبه، اما جشن یک مؤمن همون نماز شب اوست و احیای نیمه شعبان است که این شب رو احیا بکند. به بهترین دعایی که دارید بالاخره سلامت نظام، حفظ نظام، حفظ اسلام، حفظ دولت و ملت، که این مملکت به دست همون صاحب اصلیش بیفتد که وجود مبارک ولی از وقتی انشاءالله ظهور میکند انسان دیگه خجل نباشد امانت او را به دست او بسپارد. این از بهترین ادعیه است. وقتی که در خلال ولایت او و امامت او و این حقیقت اصل محفوظ بود، اونگاه هزارها برکات نصیب انسان میشود. غرض این است که جریان شب قدر و دعاهای شب قدر رو حالا برفرض آدم نتونه بخونه، لاقل مطالعه بکنه این دعای شب قدر، دعاهای نیمه شعبان رو، و فیض عظیمی که انشاءالله در دست همه ما قرار گرفت، در دست همه ما قرار گرفت، از دست ندیم انشاءالله. تماس بگیرید.